دایی کشور ترکمنستان شامل مواد سوختی و مواد غذایی به ارزش بیش از $1,000,000 بوده. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان هم در این مراسم گفت که کشور ترکمنستان دوست واقعی مردم افغانستان است و این کشور همیشه در تحولات افغانستان بی‌طرفی‌اش را حفظ کرده و همسایه مورد اعتماد ماست. خبر دیگری که حالا میشه گفت که در سایت های مختلف هم منتشر شده ای است که مسئولان فرهنگی در ولایت فرا گفتند جوانان به فعالیت های فرهنگی و آموزشی خود در این ولایت ادامه بدهند و به سلسله اقدامات فرهنگی در این ولایت تداوم بخشند. این گفته ها در ملاقات مسئولان محلی فرا با جمعی از جوانان در کتابخانه عمومی این ولایت طی همین هفته ابراز شده. عبدالغفار بدرالدین سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ فرا گفته جوانان در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی به فعالیت خود ادامه دهند و هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند. این مقام محلی امارت اسلامی از گسترش فعالیت‌های فرهنگی در این ولایت ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت جوانان می‌توانند برنامه‌های فرهنگی از قبیل نقد کتاب، داستان نویسی و محافل شعرخوانی را در مناطقی در ولایت فرا راه اندازی کنند. و اما آخرین مطلبی که می‌خوایم بهش بپردازیم در این برنامه نتگردی ایست که خب تلخ‌ترین خبر این هفته افزایش بی پیشینه قیمت ارزهای خارجی در برابر پول افغانی بود، اتفاقی که متاسفانه وضعیت بازار به شدت متشنج کرد و باعث افزایش قیمت‌های مواد غذایی و سوختی شد. مسئولان اتحادیه صرافان هرات گفتند که علت افزایش دلار در بازار تقاضای بیش از حد مردم برای خرید دلار بوده و همین دلیل باعث بلند رفتن ارزها در برابر پول افغانی شده. آنان تاکید دارند که بازار آزاد بستگی به تقاضا داره و به هر اندازه که تقاضا بیشتر بشه به همان تناسب قیمت هم افزایش پیدا میکنه. اما شماری از کارشناسان هم بر این باورند که چندین مشکل دست به دست هم داده و باعث بی ارزش شدن پول افغانی شده. این کارشناسان عواملی مانند عدم به رسمیت شناختن امارت اسلامی از طرف کشورهای جهان، مسدود بودن بانک‌های خصوصی و بلوکه شدن پول‌ها توسط آمریکا را از دلایل سقوط ارزش پول افغانی دانسته و هشدار می‌دهند که اگر به این وضعیت از سوی جامعه جهانی توجه نشه، بحران انسانی در افغانستان به وقوع خواهد پیوست.
بله. تشکر جناب آقای محمدی.
یک نتگردی متنوعی داشتن.
بله بله.
و سپاس از فیض احمد جان. فقط در قسمت ارز من امروز و چند لحظه پیش که نگاه کردم بله. از 114 که صعود کرده بود
بله بله.
114 افغانی در بازار یک دلار با 95 تنزیل پیدا کرده که حداقل فشار زندگی روی مردم افغانستان مقدار کمتر شده. خب شما داخل نتگردی دارین؟
تشکر داره ببینیم که وقت هست یعنی از تهیه کننده محترم.
یک چند ثانیه میگه وقت براتون میدیم.
خب در این فضای نتگردی چند تا نکته هم ما خدمت دوستای عزیز بخوانیم. دانش آموزان انستیتوت ملی افغانستان هم خارج شدن، ملی موسیقی، اونا و خانوادهشون به دنبال فرصت‌های زندگی وارد پرتغال شدن. خب اینا جا داره که سوال بکنیم معاون رئیس الوزرای دولت طالبان آیا نمیشه به جای برنامه‌ریزی عملی برای جلوگیری فرار کادرهای علمی برنامه انسانی برای تشویق ماندن مردم داشته باشیم؟
لطفاً این عنوان خبری را داشتیم که ما برنامه عملی داریم که از فرار جلوگیری کنیم. خبرگزاری فرانسه هم یک آماری داده که 20,000 دکتر در این 3 ماه خارج شده،
300,000 تحصیل کرده
و اینا به شکل تخلیه ظرفیت و استعداد است از افغانستان و بعدش در این خلوت میشه بله. هر پروسی سیاسی را بله. عملی
ساخت. بله.
خب دوستای ارجمند این هفته زنده با زندگی در خدمت شما بود با موضوع پرسجو که سوالای زیادی را خدمت شما داشتیم و شما هم مسائل خیلی خوبی را مطرح ساختیم که از این بابت خیلی خیلی تشکر میکنیم از شما.
بله و انشالله هفته بعد با موضوع فاصله در خدمت شما هستیم. برداشت شما از فاصله چیست و از حدود فاصله ها و نقش های آن در روابط چی برداشتی دارین؟ در این باره انشالله هفته بعد بر ما بنویسید.
این سهمی روز شنبه مستانانه.
بله.
خب انشالله که روز شنبه باز به خوبی در خدمت شما باشیم. جمعیتون خیلی خوبی خوبی باشه و هفته دیگه بتونیم در تمام روزهایش نکات خوبی رو به هم دیگه تقدیم کنیم و نتیجه خوبم انشالله بگیریم.
بسیار خوب و عالی در پنج شنبه و جمعه پیش رو براتون آرزو داریم. انشالله شنبه توفیقی باشه و عمری که خدمت برسیم.
بخیر باشه انشالله و خدا حافظ شما.
خدا نگهدار دوستای عزیز.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی با شما هستم. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان سپردن کارها را در افغانستان به افراد متخصص خواستار شد. هیبت الله آخوندزاده دیروز در دیدار با مسئولان ارشد اداره ها در ولایت قندهار در توصیه های به مسئولان دولت موقت طالبان تاکید کرد امور را به متخصصان بسپارند. رهبر طالبان خطاب به مسئولان افغانستان توصیه کرد با مردم ارتباط و رفتار خوب و حسن داشته باشید. ملا هیبت الله آخوندزاده همچنین افزود با تسلط طالبان بر افغانستان صلح و امنیت در سراسر این کشور برقرار شده است. رهبر طالبان در همین حال از مسئولان طالبان خواست تا تلاش های خود را برای برقراری تدابیر بیشتر امنیتی در افغانستان ادامه دهند تا کسی فرصت ارعاب و ترساندن دیگران را نداشته باشد و خصوصاً هیچ کس در برابر خدمات و فعالیت‌های تجار، کسب‌وکاران و متخصصین موانع ایجاد نکند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان درخواست غرامت از آمریکا را به خاطر ارتکاب جنایات در آن کشور خواستار شد. ذبیح الله مجاهد دیروز در واکنش به گزارش وزارت دفاع آمریکا پنتاگون مبنی بر این که هیچ نظامی آمریکایی به دلیل کشتار 10 غیر نظامی افغان مورد تنبیه قرار نمی‌گیرد، خواهان پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان آن حمله شد. سخنگوی طالبان گفت آمریکا در 20 سال گذشته بسیاری از مردم بیگناه را در افغانستان قتل عام کرده است، از این رو باید پاسخگو باشد. در حمله پهبادی ارتش آمریکا قبل از خروج از افغانستان در ماه اوت به منزل مسکونی در کابل پایتخت این کشور 10 غیر نظامی افغان از جمله چند زن و کودک کشته شدند. رئیس جمهوری سابق افغانستان با ارائه جزئیات تازه از سلطه طالبان بر این کشور اظهار کرد که پس از فرار غنی، طالبان به دعوت او برای جلوگیری از هرج و مرج وارد کابل شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان افسود، طالبان به دعوت او به کابل آمدند تا با محافظت از مردم از سقوط کشور و هرج و مرج و چپاول اموال مردم جلوگیری شود. و ادامه داد فرار اشرف غنی تلاش‌های او و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سابق افغانستان را برای اینکه طالبان به عنوان بخشی از یک توافق مذاکره وارد پایتخت شوند خونسا کرد. رئیس جمهوری سابق افغانستان یادآور شد که به همراه عبدالله یک روز پیش از سقوط کابل و همزمان با استقرار طالبان در اطراف پایتخت افغانستان در دیدار با غنی توافق کرده بودند که روز بعد با فهرست متشکل از 15 نفر دیگر برای مذاکره درباره تقسیم قدرت به دوحه بروند. کرزی گفت که رهبری طالبان در قطر قول داده بود که نیروهای آنها تا زمان توافق در خارج از شهر خواهند ماند و حتی ظهر روز 24 اسد در تماس با او بار دیگر تاکید کرده بودند که نیروهای دولتی در مواضع خود بمانند و اطمینان داده بودند که قصد ورود به شهر را ندارند. اما تا ساعت 14:45 دقیقه بعد از ظهر آن روز مشخص شد که غنی از شهر فرار کرده است. رئیس جمهوری سابق افغانستان تاکید کرد که اگر اشرف غنی فرار نمی کرد، توافقی برای انتقال صلح‌آمیز قدرت صورت می گرفت. این همان چیزی بود که ما برای آن آماده می شدیم. من به همراه رئیس شورای عالی مصالحه امیدوار بودیم که عصر آن روز یا صبح روز بعد به دوحه برویم و توافق را نهایی کنیم و باور دارم که سران طالبان نیز برای همین هدف در دوحه منتظر ما بودند. گزارش بشنوید از قریش خبرنگار ما در کابل در ارتباط با این موضوع و سایر تحولات افغانستان.
رحمان رحیم، همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو عرض سلام و ادب دارم. همان طوری که اطلاع دارین، تا هنوز که بیش از 4 ماه از حکومت تحریک اسلامی طالبان در افغانستان سپری میشه، تا هنوز حکومت به رسمیت شناخته نشده و برخی دیدگاه ها در این راستا مطرح میشه که گویا شرایط که از سوی جامعه جهانی مطرح شده بود و از سوی دیگر توافقاتی که در دوحه بین آمریکایی ها و طالبان و همچنان گفتگوهایی که بین هیئت حکومت جمهوریت با هیئت حکومت یا طالبان تحریک اسلامی جریان داشت، حکومت به اون شکل انتقال نیافته، بنابراین حکومت تا هنوز به رسمیت شناخته نشده. در این راستا آقای کرزی به تازگی ابراز نظر کرده و گفته که گفتگوها یک روز پیش از سقوط حکومت در دوحه اثر گرفته شده بود و اگر اشرف غنی فرار نمی کرد و حکومت را ترک نمی کرد، ممکن حکومت در شکل مسالمت آمیز انتقال پیدا می کرد و وضعیت کنونی که در افغانستان حاکم است، این وضعیت در افغانستان پیش نمی اومد. البته طالب ها هم به تأیید حرف های کرزی در ابتدای تحول این مسائل را گفته بودند و روزی که رئیس جمهور پیشین با رئیس دفتر و محب مشاور امنیت ملیش و شمار دیگری افغانستان را ترک کردند و گفته میشه که مقدار انگفته از دارایی های افغانستان را هم با خود بردن. وضعیت در کابل پایتخت افغانستان شدیداً نگران کننده بود و شماری حتی دست و چور و چپاول داده بودن که رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای کرزی، دکتر عبدالله و همچنان آقای حکمتیار با مقامات طالبان تماس گرفته بودن و در اثر این تماس از طالبان خواستن که وارد شهر کابل شوند تا کابل از چور و چپاولی که احتمال می رفت شدت پیدا بکنه مسئول و در امان بمانه. البته از سوی آقای کرزی و عبدالله اطمینان داده شد که ما سالبا خواستیم که وارد کابل شوند. هر حال وضعیت پیش آمد و طالب ها تا اکنون چندین بار گفته که ما نمی خواستیم که چنین وضعیت پیش بیاید و به این طریق ما وارد کابل پایتخت افغانستان شویم، اما مجبوریت و خواست مردم باعث ازی شد که ما وارد افغانستان شویم و اکنون ما تمام شرایط یک حکومت را تکمیل کردیم و باید حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر دارایی های افغانستان که از سوی آمریکا منجمد شده باید آزاد شود تا مردم از وضعیت ناگوار کنونی نجات پیدا بکنند و نرخ افغانی هر روز در برابر دلار سقوط میکنه و از این مثلا جلوگیری و عمل بیاید و دولت هم توانمندی پرداخت حقوق کارمندان خودش را پیدا بکنه. البته یکی از معضل بوده که هنوز هم سر جایش باقی مانده و در کنار این موضوع تحریک اسلامی طالبان، البته وزارت صحت عامه تحریک گفته که نوع جهش‌یافته ویروس کرونا تا هنوز در افغانستان شناسایی نشده، اما بزرگترین بیمارستانی که در افغانستان به بیماران کرونا رسیدگی میکنه که شفاخانه افغان ژاپن است، میگه ما نه تنها کیت های تشخیصی ویروس جهش‌یافته کرونا را نداریم، بلکه اکسیژن کافی هم نداریم که به نیازمندانی که به بیمارستان مراجعه میکنه ارائه خدمت بکنیم. به هر حال این نگرانی هم مطرح میشه که وضعیت بیماران کرونا در افغانستان با کجا میرسه و کجا تداعی بکنن، چرا قبلا از سوی کشورها و نهادهای بین المللی بیمارستان های کووید 19 در افغانستان اکمال تجهیز و تا حقوق دکترانشان پرداخته میشد، با تحول و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این آرها کمک های خود را با این بیمارستان ها قطع کردن و بیماران در حالت خودشان رها شدن یا باقی ماندن و آمار دقیقی که چه تعداد مبتلا هستند به بیماری تا هنوز منتشر نشده و هم دانسته نمیشه. در همین حال شماری از بیمارداران خواهان پاسپورت هستند و میگن که ما برای بیماران خودشان نیاز داریم تا پاسپورت داده شود و از ریاست عمومی پاسپورت میخوان که روند توزیع پاسپورت را در کابل پایتخت افغانستان اثر بگیره. مولوی علمگل حقانی رئیس عمومی اداره پاسپورت افغانستان میگه که مشکلات تکنیکی که وجود داشت تقریبا برطرف شده و ماشین های جدید حال رسیدن به کابل است و به زودترین فرصت روند توزیع پاسپورت در کابل پایتخت افغانستان و همچنان در دو ولایت دیگر سرپل و هلمند آغاز میشه و به گفته ای ریاست تا اکنون توزیع روند پاسپورت در 31 ولایت افغانستان که آغاز شده بود جریان داره. البته از بی‌نظمی ها شکایت هم میشه. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از توظیف 69 تن از قاضیان خبر میده که از سوی دادگاه عالی افغانستان پس از اینکه شکایت ها صورت گرفته در راستای کندکاری قضات، تبدیلی از اونا و مسلکی نبودن قضات، این قضات تازه از سوی اصطلاع محکمه توظیف شده تا به امور رسیدگی بتانن که بکنن.
قریشی بود خبرنگار ما از کابل و آخرین تحولات این کشور. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب در توییتر به شدت از بیانیه اخیر ترویکای اروپایی که در آن تلاش شده است جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقصر وضعیت کنونی برجام و طولانی شدن مذاکرات وین معرفی شود انتقاد کرد. سعید خطیب‌زاده در پاسخ به بیانیه مشترک آلمان، بریتانیا و فرانسه در توییتر نوشت هر بیانیه‌ای درباره برجام که در آن به تقصیر آمریکا اشاره نشده باشد صرفاً بیان کننده اوج جهل صادر کنندگان آن نسبت به واقعیت است. خطیب زاده در ادامه تصریح کرد اگر ترویکای اروپایی میخواهد به عنوان یک شریک منصف جدی گرفته شود، باید مانند یک شریک منصف رفتار کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان خاطر نشان کرد که برای ایران برجام آن زمانی از درون تویی شد که منافع وعده داده شده آن محقق نشد، آن منافع باید بالاخره تحقق یابد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم روز چهارشنبه در انتقاد از مواضع اروپایی‌ها گفت که مواضع اروپایی‌ها در مذاکرات وین تعجب برانگیز است، گویی آنها برای اولین بار پشت میز مذاکره نشستند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم چهارشنبه شب با اشاره به گفتگوهای فشرده در وین تاکید کرد اگر همه طرف‌ها جدی تعامل کنند امکان پیشرفت وجود دارد. علی باقری در توییتر به دیدارهای دیپلماتیک خود با هیات‌های بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و اتحادیه اروپا در وین اشاره کرد و افزود گفتگوهای فشرده هم در سطح کارشناسی و هم مذاکره کنندگان ارشد ادامه دارد. باقری در ادامه خاطر نشان کرد کارشناسان به کار روی متون ادامه می‌دهند. مذاکرات وین با محور رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران در شرایطی پیگیری می‌شود که بر رغم فشارهای ناشی از خط تخریبی رسانه‌های ماند و کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی، گفتگوها به همت تلاش‌های هیئت جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های ملموسی را تجربه کرده است. در دور هفتم مذاکرات هیئت مذاکره کننده ایران طی ابتکار عملی جدی متون پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای به طرف مقابل ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. عزیزان شنونده، به پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن بخش خبری مان در نشرات صبحگاهی نشدند می توانند در ساعت 1 به وقت افغانستان در بخش نشرات نیمروزی شننده مشروع اخبار و همراه گزارش ها باشند. همراه شما هستیم با ادامه نشرات. گلبانگ غزل را تقدیم شما عزیزان می کنیم در این لحظه به مدت 10 دقیقه.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداری تان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. با یاد آن بی همتا. زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. چو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، و پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. بخوبی در همه عالم نظر کردن توان
Yeah.
آواز محمد علی ناجی، هنرمند ناماشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا درود دیگر، بدرود.
اولین افتخارات والیبال ایران سال 1336 بود که فدراسیون های والیبال و بسکتبال ایران که قبلا با هم مشترک بودند از هم جدا و مستقل شدند. آشنایی با والیبال به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین برمی‌گشت و حتی یک مسابقه دوستانه با تیم ارتش شوروی در بندر انزلی برگزار شده بود که ایران بازی را برد. اولین کتاب قوانین والیبال در ایران هم در سال 1333 نوشته شد. ایران در بازی‌های آسیایی هم شرکت کرد، اما هیچ وقت افتخارات سال‌های اخیر را کسب نکرد. سال 1378 بهنام محمودی والیبالیست ایرانی به عنوان بهترین بازیکن والیبال قهرمانی آسیا مطرح شد. در جام کنفدراسیون آسیا نیز ایران برای اولین بار در سال 1389 قهرمانی را به دست آورد. در مسابقات آسیایی والیبال در سال 1390 و سپس در سال 1392 ایران دو دوره پشت سر هم قهرمان والیبال آسیا شد. با وجود رقیبان سرسخت ایران برای نخستین بار در سال 1393 توانست به لیگ جهانی والیبال راه پیدا کند و در همان حضور اولیه خود نیز برای اولین بار تا مقام چهارم جهانی بالا برود. در سالهای اخیر ایران در رده‌بندی جهانی والیبال مردان همواره در جمع 10 تیم برتر والیبال جهان قرار دارد. همچنین ایران برترین تیم والیبال مردان قاره آسیا محسوب می شود.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانند از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/parstoday_dari همراهان گرامی، به زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر به افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان دعوت می کنیم به مدت 30 دقیقه شننده این برنامه باشید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، همراهان ارجمند، امیدوار هستیم که روز و روزگارتان خوش و همراه با سلامتی باشه.
عاشقان، عاشقان پنجره باز است از آن میگویند، قبله هم سمت نماز است از آن میگویند، عاشقان، عاشقان هرچه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید، یار ما، یار ما بند نواز است از آن میگویند، از آن میگویند، قبله هم سمت نماز است از آن. Thank you.
دوستان عزیز، قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:48 دقیقه و 55 ثانیه خواهد بود. حاتم اسم از عابدان وارسته و مخلص بود. یکی از مسلمین به نام اسام ابن یوسف نزد او آمد و از روی اعتراض به او گفت: تو چگونه نماز می‌خوانی؟ حاتم گفت: هنگامی که وقت نماز فرا می‌رسد برمی‌خیزم، وضوی ظاهری و وضوی باطنی می‌گیرم. اسام گفت: وضوی باطنی چگونه است؟ حاتم گفت: در وضوی ظاهر اعضای وضو را با آب می‌شوییم، اما در وضوی باطن آن اعضا را با هفت خصلت می‌شوییم: اول توبه، دوم پشیمانی از گناهان سابق، سوم ترک دلبستگی به دنیا، چهارم ترک تعریف و ستایش مخلوقات، پنجم ترک ریاست مادی، ششم ترک کینه و هفتم ترک حسادت. سپس به مسجد می روم و آماده نماز می شوم، در حالی که کعبه را پیش رو می بینم و خود را در برابر خدای بزرگ یک پارچه محتاج می نگرم، گویی در محضر خدا هستم. بهش را در طرف راست و دوزخ را در طرف چپ و اسرائیل را پشت سر خود مشاهده می کنم و گویی پاهایم روی پل صراط قرار گرفته و این نماز آخرین نماز من است. سپس نیت می کنم و تکبیر پاک می گویم و حمد و سوره را با تفکر و تأمل می خوانم. آنگاه رکوع را با تواضع و خشوع انجام می دهم و سپس سجده را با تضرع و زاری به جای می آورم و تشهد را با امید می خوانم و سلام نماز را با اخلاص می گویم. مدت 30 سال است که نماز من این گونه است. اسام به حاتم گفت: این گونه نماز خواندن را شخصی غیر از تو نمی تواند به جای آورد. سپس گریه سختی کرد و از خدا خواست که چنین حالت عبادت را به او هم عنایت کند. قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری. استاد سلام بر شما. میخواییم ببینیم که اهل تقوا در گفتار و رفتار و حالتهای ظاهریشان چه ویژگی های مشهوری دارند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. اصلی ترین ویژگی اهل تقوا که وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه فرمان راستگوییه. منطقهم از ثواب در خطبه متقین. خب کلام اهل بیت تفسیر آیات قرآنه. تو قرآن میبینی میفهمد من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه. اونایی که اهل صداقت باشن، عهدی که با خدا و عهدی که با ولایت و با شهدا بستن، عهدی که حتی با خودشون بستن، سر عهدشون واستن. ما با خدا عهد بندگی بستیم، با اهل بیت اهل پیروی بستیم، با خودمون عهد بستیم به خودمون خیانت نکنیم، ظلم نکنیم، احسان بکنیم. اونایی که صادقانه سر این عهدشون باشن حتما خدا بهترین عاقبت رو نصیبشون خواهد کرد. یکی از بزرگترین مشکلات ما امروز اینه که صداقت کمرنگ شده و تو روایات از وجود نازنین پیغمبر داریم تا تقریبا میتونم بگم 14 معصوم علامت مؤمن رو صدق الحدیث بیان میکنن. تو ابتدای خطبه حمام چند تا ویژگی ظاهری رو میفرماید: یکی صداقت در گفتار، یکی تواضع در رفتار، یکی میانه روی در معیشت. ملبسهم الاقتصاد. ملبسهم الاقتصاد میانه روی بین حق و باطل نیست، تو معیشتشون ارزم به خدمتتون اهل میانه روی هم. یعنی نه افراط میکنن نه تفریط میکنن. اینا ویژگی های ظاهری مؤمنینه. باز شاید ترجمه اون آیهی باشه: نه با دارایی هاشون مست میشن و باد میکنن، نه با نداری هاشون غمباد میگیرن و مایوس میشن. خب ما این ویژگی های قشنگ و در کلام و در وجود حاج قاسم سلیمانی و شهدای عزیز بعد از معصومین علیهم السلام دیدیم و برای ما نقل کردن. اگر قرار است جامعه ما به سمت ظهور حرکت بکنه و جامعه متقین باشه، باید راستگویی سرلوحه باشه. باید اونجایی که مردم قرار انتخاب بکنن راستگویان رو انتخاب بکنن، نه دغلبازان رو، نه کلکبازان رو، نه دروغگویان رو، نه اونایی که وعده میدن برای جمع کردن رأی و بعد وعده هاشون یادشون میره، اصلا از حافظه خودشون هم پاک میشه. چه بشه؟ عرضم به خدمتتون حافظه جامعه متاسفانه. ما اگر باور کردیم که ویژگی متقین راستگویی هست، ما در زیارت عاشورا میخونیم قدم از صدقین، ما باید صادقانه در رکاب اماممون و ولیمون باشیم. اگر صداقت رعایت شد، شرط اصلی تقوا و ایمان و جامعه ایمانی رعایت میشه. دعا میکنیم خداوند انشاءالله به همه ما نیت صادق عنایت بکنه. تو اون دعای امام زمان در حسن غیبت هم به ما یاد دادن بگیم اللهم مرزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق نیت. اگر صداقت در نیت، در گفتار، در رفتار نشون داده بشه، اصلی ترین شاخصه جامعه ایمانی است. انشاءالله خدا به هممون عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
فکر کن به حال مسافری از جانب باران که آفتاب سه قدم مانده به خورشید راهیش میکند سمت زمین. تو فکر کن چه دیدنی میشود این لحظه، این ظهر زیبا، ظهر زیبای پرفروغ ناب 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 در ملکوت ازان.
نگام خیره مونده به گل دسته ها، تو خونت میخوام پا تا زیبا بشم، به یاد تو هم تو همه لحظه ها، تو محراب تو قرق آرامشم، سرم روی سجاده عشق تو، چه خوب و چه دلچسبی بندگی، یه احساس خوبی توی قلبمه، فقط با تو معنا میشه زندگی. سر از پا نمیشناسه این قلب من، چقدر بیقرارم واسه دیدن است، تو این ظهر زیبا، تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینم تو این ظهر زیبا، تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینم.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دل جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی قاری ارجمند استاد حسین کرمی، آیات یکم تا دهم از سوره مبارکه انبیا را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم و وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر بأفق كابل از راديو دري مؤذن استاد محمد غفاري.
حي على الفلاح.